من شاید به سوری و کرون نزدیک باشه، ولی نحوه پرداختش یه جوری که وقتی یه غربی هم میشنوه حس میکنه که بله میپذیره اینو. و ما میخواییم که در واقع غرب بدونه که آقا خیلی چیزا از شرق آمده، نه اینکه حالا شما مثلا خب حالا مثلا باخ هم موسیقی تمپرد نمی نواخت، چون اون ارگی که شما نگاه میکنید تمامی لوهاش از لد یا به اصطلاح سرب درست شده، لایه داخلیش رو با یه چسبی چیز میکردن در اون موقع میگفتیم سیریشون. خب این وقتی که در مجاورت هوا قرار میگرفت چه سرما چه گرما، خب 100% میشه مطمئن باشید که هم تغییراتی که روی ساز ما قرار میگیره سیم 40 خب ظریفه، حتی خب سیمای من خب خیلی کلوفتره، مثلا من از 45 تازه شروع میشه، بعد ساختار یه جوری که خیلی دیر کوک در میکنه، به خاطر که من جوری درستش کردم که اصلا نباید کوک در بکنه، یعنی شما راحت باید بتونی یه قطعه رو از اول تا آخر بنوازید بدون که مجبور بشی فکر کنم سازم باید کوک کنم. و خب اینا خیلی تأثیر میذاره. بعد غربی هم که اینو نگاه میکنه میبینه آره یه شاگردی دارم سیاپوسته، این سالها درامر بوده، پدرش هم درامر بوده، شاگرد مکس روچ بوده، یکی از درامرهای معروف دنیا. وقتی به این رسید میگه من همیشه عاشق یه سازی بودم بزنم روش ولی ملودی داشته باشه، با درام نمیتونم این کارو بکنم، از پیانو هم خوشم نمیومد، ویولون هم زیاد دوست نداشتم،
نوع نواختنش و نوع نواختن کوبشه بود.
خب این آدم میشینه روزی 7 ساعت 8 ساعت مینوازه، بعد حالا یه تغییراتی هم خودش تو کوک این ساز داده، مثلا میشینه یه قطعات بومی آفریقایی رو، چون خب سیاپوس دوست داره، یا مثلا از محیط جاز از محیط بلوز استفاده میکنه. و خب این برای من یه نقطه عطفی که نشون میده پس این میتونه با این ساز ارتباط برقرار کنه، پس ماها هم میتونیم. یعنی اگه کسی الان اینجا بلوز دوست داشته باشن راحت میتونه با ساز من بلوز بزنه، جاز بزنه، موسیقی مدرن بزنه، آوانگارد بزنه، حتی کوک بکنه موسیقی خودمونه بزنه.
خواستم دقیقا همینو بپرسم، خواستم بگم آیا واقعا ما به اون اصل خودمون هم میتونیم با این ساز پایبند باشیم؟ ما میتونیم آیا مثلا یک شور، حالا بگیم شور که یه ذره فقط یه فریجیان با یک مثلا یه پرده شاید چیز داره کروم میشه، ولی ما مثلا آیا میتونیم با این ساز یه سگاه خوب بزنیم، یه افشاری خوب بزنیم؟
اتفاقا جناب اردیانی، من از خدمت آقای کوشان پرسیدم که معمولا شعر و موسیقی در فرهنگ ما عجینن، بله. با هم میشه با این ساز یک شعر خوب هم خوند همراه بشن با هم که ظاهرا
قطعا میشه،
بله. بله در واقع میشه همون یک رپرتوار ایرانی که بشه بازش به عنوان یک کار کاملا مستقل ایرانی، یک اثر ایرانی ازش استفاده کرد. و من حالا خب خیلی ارزشمنده که این ساز داره در دنیا موسیقی کلاسیک رو با یک شاید نواخت ایرانی، بله. اسمشو بذاریم، داره ترویج میده، ولی قطعا اون نوع موسیقی خودمون و اون در واقع اصل و فرهنگ خودمون، بله. رو بتونیم باهاش رعایت بکنیم و بتونیم ازش استفاده بکنیم.
برای من سازسازی زندگی من، چون من نوازندم و کار آهنگسازی میکنم، همیشه دنبال المنتی بودم که این بتونه به صلاح جوابگوی اون خواسته های درونی من باشه، تا اینکه مثلا من بگم خب حالا یه سازی درست کردم در خدمت اشخاصی قرار دادم که اینا بیان استفاده کنن، خب طول میکشه تا اشخاصی بیان قبول بکنن که این همچین سازی هست، و خود آموزش این ساز به تنهایی زمان میبره. شما ببینید چقدر استاد ما چقدر زحمت کشیده، استاد پایور که شاگردان بسیار خوبی رو به جا گذاشته، بعد شما حساب بکنید الان من بخوام حتی این تدریس این ساز رو شروع بکنم، ببینید چقدر زحمت میبره،
بله صد درصد،
که چپ با چیکار کنه راست چیکار کنه اینا. حالا در اینی که واقعا صدایی از یک سازی میاد بیرون با یک حجمی به تنهایی کافی نیست، کاربرد اون ساز مهمه. خب ساز من یه مقداری به اصطلاح هم وحشی‌تره به خاطر نحوه نوازندگی خود من، چون من سرعت بالا ساز میزنم، داخل جا یه چیزایی میزنم که اصلا شاید خود غربی ها هم مشکل دارن با، یعنی اصلا الان من یه مکتبی رو وجود دارم که از موسیقی آوانگارد هم یه مقدار پیشروتره، یعنی غربی ها خیلی خیلی سریع پذیرفتن که این در ساز که میزنم آفریقا دارم یه قطعه رو زنم از فلان کسک دارم میزنم، این چجوری میتونه ارتباط برقرار کرده باشه؟ اونا راحت‌تر میپذیرن چون خب وقت بیشتری برای اون علم داشتن، نوازنده بیشتری داشتن، اصوات بند در موسیقیشون بیشتر بوده، ما نداشتیم اینا رو. حالا رفته رفته باستی سعی کنیم تا اونجا که خب اجتماع میپذیره ماها میتونیم به همدیگه کمک کنیم دیگه. نهایتا.
بسیار
Thank you.
شب پاییزیتون به خیر. امیدوارم که ما همراه و همدم خوب و صمیمی بوده باشیم تا به اینجای برنامه گفتاهنگ با شما شنوندگان محترم. همونطور که اگر همراه ما بودید آگاه هستید که مهمان این هفته ما جناب آقای دکتر آلان کوشان هستند، آهنگساز و نوازنده نوتن که یک سازی است تغییر شکل یافته از سنتور ساخته خود ایشون و در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای سعید اردیانی هم هستیم که گفتگوی بسیار شنیدنی رو تا به حال شاهد بودیم و شنیدیم. خدمتون هستیم جناب اردیانی، حالا تا فرصت هست از این فرصت استفاده کنیم و صحبت‌های پایانی رو بشنویم.
خیلی متشکرم. من امشب هر چی با آقای دکتر صحبت میکنم بیشتر لذت میبرم واقعا. از تفکرشون، از یک تفکر نو هست، یک تفکری که خب شاید همه دوستان ما، همه اساتید ما در موسیقی ایرانی خب به اون اصل پایبند هستند، ولی نیاز هست که امروزه برای معرفی موسیقی ایران و برای معرفی اصلا سونوریته سازهای خودمون یک تفکر نو، یک دید نوی داشته باشیم که در دنیا ما رو بشناسن.
بله.
ما الان شاید مبدع سنتور ایران باشه ولی دالسیمر در کل دنیا بیشتر شناخته شده در ارکسترهای بزرگ، مخصوصا این روزها که موسیقی های تلفیقی و موسیقی های کانتری داره در دنیا نواخته میشه و کمتر نوازندگانی هستن. حتی دارن مثلا اگر من بخوام بگم اون نوع نواختن آرشه های ویولون ایرانی، میان از نوازندگان ارمنی استفاده میکنن. شما در ارکستر یانی میتونید این داستان رو ببینید، در صورتی که تمام اینها صاحب اصلیش خود ایران هست.
بله.
یعنی بسترش ایران هست، نوع اون آرشه ها ما، یعنی من میخوام قطعا و با جرأت و قدرت بگم که تمام اینها آرشه های استاد سباست. یعنی اینا رو استاد سبا باب کرده در دنیا، چرا ما باید امروزه دور باشیم از این محافل؟ تفکر آقای دکتر آلان کوشان به نظرم راه رو تسهیل میکنه برای رسیدن به یه چنین داستانی. آقای دکتر بازم سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه. یک بحثی برای من الان در ذهنم اتفاق افتاد، این که با توجه به این که این ساز یک سونوریته و صدادهی خاصی داره و قابلیت هایی که وجود داره و مخصوصا قابلیت این که میشه به عنوان یک ساز افکتی کم ازش استفاده کرد، قطعا میتونه در موسیقی دراماتیک و حالا موسیقی تصویر در واقع به ما کمک بکنه و یک نگاه نوعی داشته باشه. تا به حال فکری کردید راجبش، این که در موسیقی فیلمی یا تئاتر ازش استفاده شده باشه و اون در واقع تناسبش با تصویر؟
در چند تا فیلم استفاده شده، در فیلم های دیگه هم هست استفاده شده که حالا اگر لازم باشه.
خودتون نواختید یا دوستان؟
نه خودم نواختم. بله. و من اتفاقا داشتیم صحبت میکردیم، من بیشتر نوازندگیم روی تصویر تا خود موسیقی، یعنی در یه جایی من به این نتیجه رسیدم که بیشتر ذهن من در یک فعالیت وحشتناک تصویری داره هیکن رو کش میکنه. بر همین اساس هم از خیلی از اصواتی که من بعدها روی بعضی از سازه مده، هم ساز جدیدی که اینجا من درست کردم بیشتر تصویریه، یعنی من همیشه دنبال فرکانس تصویر را میگردم. این 100% یک بسیار بسیار وسیله خوبی است برای موسیقی فیلم نویسن، یعنی شما راحت میتونید با این تک ساز یه موسیقی فیلم کامل بنویسید.
بله.
حالا اینی که حالا کی بیاد استفاده کنه، چه جوری استفاده کنه ازش؟
بله، ما در وقتی که موسیقی اسکار، سالش دقیقا یادم نیست، در فیلم بابل،
بله،
اسکار موسیقی به این فیلم تعلق میگیره و شما وقتی دارید این موسیقی رو میشنوید میبینید تنها سازی که اونجا به عنوان ساز اصلی وجود داره ساز اوده. این ساز اود هم مال ماست ولی امروزه دارن در نوع موسیقی بیشتر اعراب و
بله،
ترک ها ازش استفاده میکنن. این ضعف ما باید به هر حال یه جایی با افکار نو، الان این که میفهمید بسیار اتفاق خجسته است که ما مثلا در یک جایزه فیلم کانادا اومده از ساز نوتن استفاده شده. این خیلی مهمه که ایرانی بودن این ساز اونجا معرفی بشه.
بله.
که این یک ساز ایرانی است و متاسفانه به سرنوشت قانون حالا در جایی دایره که امروز حتی بندیر ترکا از دف ما گرفته شده و باز دارن حتی قانون اود، این سازهاییست که اصل داستانشون مال ماست.
بله.
و متاسفانه از دور رقابت در واقع جهانی خارج میشن به خاطر عدم توجه.
در تایید حرف شما استاد، این ساز عودی که شما گفتید امروز، اسم این ساز هست بیوا، بعدها در چین شده پیپا. اصل این ساز در موزه نگارای ژاپن در شهر توکیو نگهداری میشه. اصل ساز ساز ماست، یعنی اسمش از بیوا. خب ما اگه بیایم نگاه بکنیم که چندین از این به اصطلاح آلات موسیقی ما در جای متفاوت دنیا داره استفاده میشه، بله داره استفاده میشه، ولی به اسم خود ما استفاده نمیشه متاسفانه. من یکی از همیشه کارهایی که کردم اینه که آقا ریشه یه ساز کجاست، چون من تاریخم خیلی مطالعه کردم که اصلا وقتی شما اسم یه چیزی میارید مثل دستگاه همایون، اولا خود داث گاه، داث یعنی سیستم، گاه به معنای زمان، همایون، هما میشه فرخنده، یون در زبان پهلوی میره میخوره، در آلمانی میشه یونگ، در انگلیسی میشه یانگ. خب اگه ما ریشه یابی بکنیم خیلیش متعلقه به همین سرزمینه. پس ما نتیجه میگیریم که یه مقدار بیشتر با سایی باشیم، هم در مثلا مطالعه تاریخ، در مطالعه واژه ها، در مطالعه این که اساتید ما چه کردن و تقریبا داشتن کجا میرفتن، که ما اینو بتونیم یه مقداری مثلا با ممارست بهترشون کنیم. این خیلی مهمه و حیفه که مثلا استادی مثل استاد فرامرز پایور ناشناخته باقی بمونه. من در خیلی جایی که مثلا میرم قطعی رو میزنم با سنتور نوخرکم میرم میزنم، بعد میگم قطعی که از استاد خودم یاد گرفتم، چه استاد ملک باشه، چه استاد پایور باشه، چه استاد رضا ورزنده باشه، بعد میگم خب حالا این نواخته شد، قسمت بعد پیشرفته یه افکار اساتید منه. بالاخره اونها که دیگه الان نیستن، بالاخره ما هستیم دیگه، نهایتا یه نسلی به یه نسلی داره یه کمکی رو میکنه و میفهمن که پس ریشه جاییه که این ریشه براشون خیلی مهمه. این غربیا یعنی دوست دارن بدونن ریشه چه، از مثلا میرن هند، آقا هر خارجی من میرم ول میکنه میره هند 6 ماه یه سال اونجا میمونه میره موسیقی هندی یاد میگیره. من خودم رفتم موسیقی هندی گرفتم. چرا؟ بخاطر اینکه ریشه اش کشور ماست. آقا یهودی منوهین که من شاگردش بودم خدا رحمتش کنه، در شهر بازل سوئیس به من گفت زمانی که استاد اسدالله ملک ساز زد من متوجه شدم موسیقی هند از کجا داره میاد. زمانی که رفتن اسدالله ملک رو آوردن خدا رحمتش کنه برای جلوی یهودی منوهین ساز بزنه، از پرویز یاحقی خدا بیامرز درخواست کرده بودن، گفتن آقا برید اسدالله ملک، خود ایشون گفته بود که برید آقا اسدالله ملک رو ببرید، چه ایشون با از من باسوادتره. خب ببینی این رابطه‌ای که ما بین اساتید قدیم ما بود، اینا ارزش معنوی داره برای من.
بله
من با اینا زندگی میکنم، من چجوری میتونم اینا رو فراموش کنم؟
یه سوالی که حالا چون من شنیده بودم، حضرت عالی محضر آقای نیداوود رو هم در کردی؟
بله بله، استاد نیداوودم پیش از اینکه فوت کنن در کالیفرنیا، من حدود 8 ماه از تمام خاطراتشون، از خدمتتون عرض کنم نوازندگیاشون، نحوه نوازندگیشون، جوری که با خواننده برخورد میکرد، جوری که با نوازنده‌های دیگه برخورد میکرد، و اصلا تافت و بافت اون زمان، که اون در اون زمان اصلا موسیقی چجوری شکل گرفته.
بله.
خب اینا جزو به اصطلاح جزو شناسنامه فرهنگی ما هستن.
بله. خصوصا کسانی مثل مرتضی خان نیداوود که به نظرم نقطه عطفی است برای رسیدن موسیقی کهن ما به موسیقی امروز.
کاملا درست میفرمایید،
یعنی من از لحاظ حالا همون کانسپتی که میفرمایید، یا اصلا اون وجودیت موسیقی وقتی میخواد به این تبدیل بشه به موسیقی امروزه، میاد مثلا شما الان ببینید میان از موسیقی های استفاده کنن، مرحوم حنانه.
بله.
در موسیقی هزار دستان اومد از پیش درآمد مرتضی خان نیداوود استفاده کرد. چرا؟ به خاطر اینکه اون قابلیت وجود داشت که اون موسیقی عصر کهن رو وصل بکنه با
بله.
اون ارکستراسیون بسیار بسیار سنگین.
بله.
با اون ارکستراسیون کاملا ایرانی. من واقعا میخوام بگم متاسفم برای امروز که داره ارکستراسیون ایرانی داره فراموش میشه. شاید تنها کسی که از مرتضی خان حنانه پیروی کرد و یه مقدار اومد توی کارهای مثل گنبد مینا، مثل دود عود، مثل خود آلبوم موسم گل، کارهایی رو بسیار اتفاقهای بزرگی رو رقم زد، استاد محمدرضا درویشی بودن.
بله.
ما متاسفانه امروز روز، حالا خواهم اینو بیشتر عرض بکنم که نوع موسیقی ما داره فراموش میشه و اینکه اون تفکری که از مرتضی خان نیداوود بوده و اون ربطی که در واقع دادن به موسیقی امروز. من به عنوان آخرین سوال ها میخوام خدمتون آقای دکتر عرض بکنم که آیا تا به حال برای در واقع راهیابی یا شناسوندن این ساز در فضای دانشگاهی ایران اقدامی انجام شده؟ آیا دوستان ما که رؤسای دانشگاه، چه دانشگاه هنر، دانشکده موسیقی، دانشگاه علمی کاربردی، اومدن یه چنین سازی رو به عنوان ساز ایرانی ارائه بدن و هنرجوامون رو بتونیم به این سمت در واقع سوق بدیم؟
خدمت رو عرض کنم، من به اصطلاح اطلاعاتی در این زمینه ندارم، یعنی کسی هنوز به اصطلاح کلن با من در این زمینه صحبتی نکرده. یه صحبت خیلی کوتاهی بود که به اصطلاح خوب میشد که دانشجوهای جدید، چون اینا نسل الکترونیک و نسل دیجیتال هستن دیگه، نهایتاً اگر اینها بتونن با این داستان یه مقدار آشنایی پیدا بکنن، در دراز مدت خیلی به نفع ما خواهد بود. منتها برای شخص من با من هیچ ارتباطی تا الان به اصطلاح برقرار نشده. حالا چه
امیدوارم که این اتفاق بیفته. مسئولین دانشگاهی ما به این اتفاقاتی که واقعا اتفاق بزرگی است در دنیای موسیقی، ساخت در واقع سازهای نوین که به شناساندن موسیقی ایرانی کمک میکنه، باید به هر حال حمایت بکنن. از اساتید ما آقای دکتر کوشان امشب خیلی تواضع به خرج دادن. من اونچه که شنیده بودم، ایشون در دانشگاه بسیار بسیار معتبری درس خوندن، در به هر حال اون اتفاقهایی که براشون افتاده، کارهای زیاد که انجام دادن، امشب افتخار بزرگی بود که در خدمت ایشون بودیم و برنامه رو با یک ساز نو، با یک صدای نو همراه کردند، با تفکر نو. و انشاءالله که ما بتونیم از طریق رسانه رادیو، از طریق حتی صدای سازشون رو باز هم به گوش شنوندگانمون برسونیم. تهیه کنندگان عزیز، همکاران عزیزم، این ساز رو بیشتر بشناسن، بیشتر بتونن که به گوش مخاطبین برسونن. و امیدوارم که در برنامه‌های آینده هم باز هم بتونیم خدمت آقای دکتر کوشان باشیم.
خیلی از شما سپاسگزارم، از شما، از موزیان محترم و ملت خوبم.
خب اتفاق خیلی خوبیه. ما تا به حال بیشتر میشنیدیم که هنرمندان تلاش میکنن در هنگام نوازندگی موسیقی ایران رو در تلفیق با سازهای دیگر به جهان معرفی کنن، و حالا با تلاش و همت شما، همونطور که جناب هردیانی فرمودند، امیدواریم که یک چشمانداز بسیار درخشان پیش روی شما و در نهایت اهل موسیقی و موسیقی ایران باشه،
به امید خداوند متعال.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر آلان کوشان، آهنگساز و نوازنده ساز نوتن، که در چنین شبی، ساعت پایانی جمعه و پیش رومون هم یک روز نو، شنبه‌ای بسیار خوب وجود داره، که برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم و به امید دیدار و همکلامی دوباره با شما خواهیم بود. از شما جناب اردیانی هم صمیمانه قدردانی میکنم با هدایت بحث، که بحثی بسیار جذاب و شنیدنی هم بود. تا هفته آینده. متشکرم که تا به این لحظه همراه ما هستید با گفت آهنگ در جمعه شبی که خسته از حالا شاید کارها و دغدغه های روز، فرصتیه تا پیش از که به استراحت بپردازید دل و ذهنتون رو به موسیقی بسپارید. رسیدیم به بخشی که شما را آشنا می‌کنیم با زندگی، آثار و تأثیرات پیشینیان موسیقی و همراه می‌شیم با سرکار خانم شقایق کریمی که راجع به یکی دیگر از هنرمندان ما مطالبی رو ارائه خواهند کرد. بشنوید.
روح الله خالقی متولد سال 1285 خورشیدی، استاد موسیقی ایرانی، آهنگساز و نوازنده ویالون بود. وی آهنگساز سرود ای ایران بود. خالقی از شاگردان اصلی علی نقی وزیری بود و تلاش او برای احیای موسیقی ایرانی در دورانی که توجه رسمی به این موسیقی کاهش یافته بود، تأثیرگذار و مهم شمرده می شد. او کتابی به نام سرگذشت موسیقی ایران درباره سرگذشت موسیقی، موسیقیدانان و نوازندگان ایرانی همعصر خود و کتابی به نام نظری به موسیقی شامل نظریه‌ای برای موسیقی ایرانی و غربی نوشته است. خالقی در شهر ماهان از استان کرمان به دنیا آمد. پدرش میرزا عبدالله خان منشی و مادرش مخلوق خانوم بودند که در باغ شاهزادگان ماهان کرمان که امارت حکومتی بود زندگی می کردند و هر دو هم تار می زدند. در چند سالگی به همراه خانواده به تهران مهاجرت کرد. تحصیلات ابتداییش را در تهران، شیراز و اصفهان گذراند. در تهران به مدرسه آمریکایی‌ها رفت و در آنجا همراه سایر شاگردان سرود هم می خواند. علاقه و توجه به موسیقی در خانواده خالقی امری معمول بود. پدر و مادر هر دو تار می نواختند و پدر مدتی شاگرد استادان مطرح این ساز بوده است. همچنین خانواده او با میرزا غلامرضا شیرازی نوازنده تار رفت آمد و آشنایی داشته است و فرزندان وی را عمو می خواندند. با انتقال پدرش به شیراز در سال 1295 در شهریور سال 1297 به همراه خانواده به این شهر رفت. در آنجا از آموزش‌های میرزا نصیر فرصت در زمینه عروض و نقاشی استفاده می‌نمود. همچنین آموختن موسیقی را نزد شوهرعمه‌اش